سلام، 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. نظامیان آمریکایی اهداف شورشیان را در ولسوالی مارجع هلمند بمباران کردند و حکومت کنترل این ولسوالی را در دست گرفته. دقایق بعد بیشتر خواهیم گفت. انتقال داعش توسط هلیکوپترها به شرق افغانستان، ولسی جرگه درباره این ادعا تحقیق میکند. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد، اما پیش از همه خبرهای مهم امروز را از احمد هنایش بشنوید.
مقام های امنیتی در ولایت هلمند میگویند ولسوالی مارجع را از طالبان پس گرفتند. رئیس اجرای حکومت افغانستان در جریان سفر 3 روزه به ایران 2 تفاهم‌نامه را در عرصه های جهانگردی و ورزش با مقام های آن کشور امضا کرده است. وزارت داخل افغانستان میگوید در نتیجه چندین عملیات در 2 روز گذشته 19 شورشی در چندین ولایت کشته شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش هسته‌ای کره‌ای شمالی را تقبیح کرده است. تفصیل اخبار. مقام های امنیتی در ولایت هلمند میگویند ولسوالی مارجع را از طالبان پس گرفتند. عبدالرحمن سرجنگ، قمندان امنی ولایت هلمند، به رادیو آزادی گفت از دوشنبه به این سو 120 تن از شورشیان طالبان در عملیات در مارجع کشته شدند. در ولسوالی مارجع کاملا به دست نیروهای پلیس افتاده است. در آنجا عملیات داشتیم، توانستیم شارع را برای ترافیک باز کنیم و 10 پوسته نو را افراز کرده ایم. در میان اردوی امریکا میگوید بیش از 10 حمله هوایی را در حمایت از نیروهای امنیتی افغان برای بازپسگیری ولسوالی مارجع هلمند انجام داده است، اما مقام های افغان شرکت نیروهای خارجی در عملیات این ولسوالی را نمیپذیرند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفر 3 روزه به ایران 2 تفاهم‌نامه را در عرصه های جهانگردی و ورزشی با مقام های آن کشور امضا کرده است. عبدالله در این سفر با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی، حسن روحانی رئیس جمهور، وزیر داخله و وزیر خارجه و شماره دیگری از مقام های ایرانی دیدار و گفتگو کرده است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، به رادیو آزادی گفت آقای عبدالله درباره مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، تجارتی، فرهنگی، ورزشی، مسئله مهاجرین و بندر چابهار با مقام های ایرانی گفتگو کرده است. ایران در برخی از بخش ها برای همکاری بیشتر با حکومت افغانستان تعهد سپرده است. عبدالله رئیس اجرایی و هیئت همراهش با دنبال سفر 3 روزه به ایران ناوقت دیشب به کابل بازگشت. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه چندین عملیات در 2 روز گذشته 19 شورشی در چندین ولایت کشته شدند. بر اساس خبرنامه وزارت امور داخله، در این عملیات های مشترک نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی افغانستان سهم داشتند. هدف از این عملیات ها که در ولایت های لغمان، سرپل، اروزگان، غزنی، پکتیکا، هرات و هلمند راه اندازی شد، سرکوب تروریستان گفته شده است. در خبرنامه وزارت داخله همچنان آمده که 2 شورشی در این عملیات ها زخمی و 1 تن دیگرشان هم بازداشت شده است. منزل یک زن از فعالان جامعه مدنی و یکی از مدیران معارف در ولایت پروان مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. این حمله مسلحانه در شهر چاریکار مرکز پروان بر منزل روشناخاله حوالی ساعت 2:30 شب گذشته توسط گروهی از افراد مسلح ناشناس صورت گرفت. در این حمله خانم روشنا جان به سلامت برده، اما منزل وی تخریب شده است. روشناخاله انگیزه این حمله را سیاسی میداند و میگوید با هیچ کس دشمنی شخصی ندارد. جنرال محمد زمان مموزه، قمندان امنی ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت نیروهای پلیس تحقیقات در مورد این رویداد آغاز کردند. یک هفته قبل یکی از علمای دینی و ملا امام مسجد ابو حنیفه در شهر چاریکار سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید که باشندگان این شهر از بابت افزایش موارد ناامنی در ساحه بودوباششان با نگرانی روبرو شدند. رئیس جمهور افغانستان است تا موفقیت تیم کرکت کشور اظهار خوشنودی کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان عضویت 10 تیم برتر شورای جهانی کرکت یا ICC را کسب کرد. افغانستان این امتیاز را پس از آن گرفت که در دیدار دیشب زیمبابوه یکی از اعضای دائمی شورای جهانی کرکت را شکست داد. در آخرین مسابقه از 5 دیدار یک روزه که در شهر شارجه برگزار شده بود، کرکت بازان افغان توانستند در 3 مسابقه برنده شوند. افغان‌ها به خاطر این موفقیت تیم ملی کرکت افغانستان از خود خوشی نشان دادند. رئیس جمهور اشرف غنی در صفحه توییتر خود پیام مبارکی نوشته و گفته است که تیم افغانستان با زحماتشان با افغانستان سربلندی به ارمغان آوردن و خوشی های زیادی به مردم کشور هدیه کردند. در دیدار دیشب هدف برای افغانستان 249 تعیین شده بود، زیرا زیمبابوه 248 رن زیاد دوش داشت. در تیم افغانستان گلبدین نایب 82 رن ساخت که به حیث بازیکن برتر دیدار دیشب شناخته شد. همچنان محمد شهزاد توانست در 5 بازی 237 رن کسب کند که بهترین کرکت باز در مسابقات 5 روزه زیمبابوه انتخاب شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش هسته‌ای کره‌ای شمالی را تقبیه کرده است. شورای امنیت دیشب پس از آن اجلاس فوق‌العاده را برگزار کرد که در جریان روز پیونگ یانگ گفت یک بمب هیدروژنی را موفقانه آزمایش کرده است. 15 عضو شورای امنیت دیشب گفتند که چنین آزمایش تخطی آشکار از خطرنامه‌های این شورا است و اقدام کره‌ای شمالی یک تهدید واضح برای صلح و امنیت جهانی خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان افزوده است که کار فوری را برای اقدام‌های مهم دیگر علیه کره‌ای شمالی آغاز می‌کند. در صورتی که آزمایش اخیر تایید شود، از سال 2006 میلادی این چهارمین آزمایش اسلحه‌ای هسته‌ای کره‌ای شمالی خواهد بود. قصر زفیت میگوید شواهد به دست آمده نشان میدهند که کره شمالی بمب هیدروژنی را موفقانه آزمایش نکرده است. جو شرنه سخنگوی قصر زفیت میگوید با این هم پیونگ یانگ از خطرنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تخطی کرده است.
The initial analysis that's been conducted.
میگه تحلیل ابتدایی درباره رویدادی که دیشب از آن گزارش داده شده نشان میدهد که ادعای کره شمالی درباره آزمایش موفقانه بمب هیدروژنی دقیق نیست. هیچ چیزی در 24 ساعت گذشته واقع نشده که باعث شود ارزیابی حکومت ایالات متحده در مورد توانایی تکنیکی و نظامی کره شمالی تغییر کند. سخنگوی قصر سفید همچنان گفت که کره شمالی از منزوی ترین کشورهای جهان است و همواره به اقدامهای تحریک‌آمیز دست میزند. مقام‌های بحرینی میگویند یک شبکه‌ای را در آن کشور که با ایران ارتباط داشت و برای حمله در بحرین برنامه‌ریزی کرده بود نابود کردند. وزارت داخلی بحرین روز چهارشنبه گفت این شبکه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و جنگجویان گروه حزب الله لبنان ارتباط داشت. در بیانیه این وزارت همچنان آمده است شبکه یاد شده قصد داشت تا یک سلسله حملات خطرناک بمی را در بحرین انجام دهد. بحرین پس از قطع روابط دیپلماتیک با ایران این خبر را نشر می‌کند. پیش از این عربستان سعودی به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در آن کشور و همچنان هجوم بر سفارت سعودی در تهران روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرده بود. پس از آن شماری از کشورهای متحد با عربستان سعودی از جمله بحرین، جیبوتی، سودان و امارات متحده عربی با ایران قطع روابط کردند. کویت و قطر هم سفیرانشان را از تهران فراخوانده و اردن سفیر ایران در عمان را احضار کرده است. یک بازیکن فوتبال ایران همچنان در زندان به سر می‌برد. سوشا مکانی، گلکیپر یا دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس پس از پخش تصاویری او و چندین زن در صفحات اجتماعی به روز دوشنبه زندانی شد. در این تصاویر زنان حجاب اسلامی را رعایت نکردند. بهنام علی محمدی وکیل مدافع مکانی 29 ساله گفته است که تلگرام مکانی هک شده و هکرها معلومات خصوصی او را منتشر کردند. محمدی افزوده که اسناد را در این مورد با مقامها شریک ساخته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه موضوعات مهم برنامه همکارم احمد شکفر احمدی دوباره با شما می پیوندد.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه نظامیان آمریکایی اهداف شورشیان را در ولسوالی مارجای هلمند بمباران کردند.
دی مرجی ولسوالی کاملا دی پولیس و لاسراغلل التمک عملیات درلودل.
انتقال داعش توسط هلیکوپترها به شرق افغانستان، ولسی جرگه درباره این ادعا تحقیق میکند.
5 کمیسیون هیئتی را انتخاب بکنه و دارالانشا به معرفی بگیرد، سهولت سفر اینا فراهم بسازه، برون از نزدیک دمی ارتباط معلومات دقیق خود از مردم و از ساحه گرفته بیاید.
زمستان است، محیط کاری معلمان ولایت پروان سرد.
برای ما مواد سوخت که چیزی کدام از ریاست معرف تا فعلا ندادیم.
با اجیرای خود زغال خریدیم، از پیسه شخصی خود
تا فعلا خیلی زمستان ما در اتاق سرد ششتیم.
حضور کودکان در صفوف پلیس محلی، این موضوع در برنامه حقیقت چیست مطرح شده.
در بین پلیس محلی یک تعداد افراد خردسال نسبت به فقر اقتصادی و مشکلات و بیکاری و ناامنی و امثال از این مثالا شاید باشه که است هم
برنامه در جستجوی انصاف را هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این برنامه میزبان شما هستم. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید بیش از 10 حمله هوایی را در حمایت از نیروهای امنیتی افغان برای بازپسگیری ولسوالی مارجای هلمند انجام داده است. مقامهای افغان میگویند مارجه را از شورشیان پس از عملیات دو روزه تصرف کردند و در حال حاضر پاکسازی این ولسوالی ادامه دارد. سخنگوی اردوی آمریکا گفته است که قوای هوایی آن کشور به حمایت از نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند ادامه خواهد داد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
قوای هوایی آمریکا 12 حمله هوایی را در جریان 48 ساعت گذشته در حمایت از نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی مارجای هلمند انجام داده است. مایکل لوهورن سخنگوی اردوی آمریکا دیروز گفت که نیروهای خاص این کشور به روز چهارشنبه در ساحه حضور داشتند تا با واحدهای نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های مارجا و سنگین همکاری کنند. به گفته وی، حملات هوایی آمریکا در داخل و اطراف ولسوالی مارجا صورت گرفته است. عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنیه هلمند میگوید از آغاز عملیات روز دوشنبه در مارجه 120 تن از طالبان مسلح کشته و یا زخمی شدند. آقای سرجنگ بر رادیو آزادی گفت با تصرف مکمل ولسوالی مارجه 10 پسته نو پلیس در این ولسوالی افراز شده است. ولسوالی مارجه کاملا به دست نیروهای پلیس افتاده است. در آنجا عملیات داشتیم، توانستیم شاهرها را برای ترافیک باز کنیم و 10 پسته نو را افراز کرده ایم. نکته ای که قماندان امنیه هلمند آن را رد کرد شرکت نیروهای بین المللی در عملیات برای بازپسگیری مارجه بود. با گفته قماندان سرجنگ تمامی عملیات زمینی با شرکت و رهبری نیروهای امنیتی افغان صورت گرفت و خارجی ها در آن نقش نداشتند. آمریکا و بریتانیا میگویند نیروهای اضافی به هلمند فرستادند تا آنها با واحدهای اردو و پلیس ملی افغان هم کار باشند. یک روز پیش از این پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته بود دو هلیکوپتر نیروهای این کشور در عملیات مارجه نقش داشتند. با گفته او شاید شمار از نیروهای زمینی آمریکا هم در هلمند حضور داشته باشند، اما وی در این مورد جزئیات و ارقام در دست نداشت. چیزی که من درک میکنم همین که ممکن شمار از امریکایی ها در این وضعیت اضطراری در آنجا باشند تا در حمایت از نیروهای افغان علیه دشمن بجنگند. از هلمند الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی که به مارجه رفته گزارش میدهد که وضعیت بد را در مسیر این ولسوالی دیده است. به گفته آقای دایی بیش از 20 پل در مسیر این ولسوالی در نتیجه ماین‌گذاری از بین رفته و چندین تانک نیروهای افغان هم تخریب شدند. شمار از سربازان نیروهای امنیتی افغان میگویند تا زمانی که حمایت هوایی قوی از مارجا صورت نگیرد حفاظت از این ولسوالی مشکل خواهد بود. یک زمان برای امنیت مارجه حدود 15,000 سرباز افغان بین المللی حضور داشتند، اما در سالهای اخیر این تعداد خیلی کاهش یافت. ولسوالی مارجه در اواخر سال 2015 در نتیجه حملات طالبان مسلح سقوط کرد و عملیات گسترده برای بازپسگیری آن روز دوشنبه این هفته آغاز شد و حالا مقامهای افغان تصرف کامل آنجا را تایید میکنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته تا هیئت را برای بررسی ادعاهای معاون اول این جرگه به ولایات شرقی بفرستد. ولسی جرگه میگوید که درباره سخنان ظاهر قدیر مبنی بر همکاری برخی مقام‌های دولتی با داعش و انتقال افراد مسلط توسط هلیکوپترها به ننگرهار باید بررسی‌های صورت گیرد. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
اظهارات اخیر ظاهر قدیر و ارائه برخی اسناد از سوی وی ولسی جرگه را واداشت تا برای معلوم کردن صحت ادعاهای او هیئت را به ولایت ننگرهار بفرستد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه چند پیش ادعا کرد که افراد مسلح ناشناس توسط هلیکوپترهای مشکوک به ولایت ننگرهار انتقال شده و برخی از مقامات دولتی با گروه داعش همکاری میکنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این اظهارات وی را مهم و نگران کننده خواند و گفت که باید بررسی همه جانبه در این باره صورت گیرد.
در ارتباط با شایعه‌ای که در سطح ولایت مشرقی ما بار بار دیجا مطرح شد، پنج کمیسون هیئتی را انتخاب بکنه و دارالانشا به معرفی بگیرد، سهولات سفر اینا فراهم بسازه، بروند از نزدیک در این ارتباط معلومات دقیق خود از مردم و از ساحه گرفته بیاید که چقدر این واقعیت داره که و ما در این راسته برای حل مشکل اقدامات عملی خود باید داشته باشیم.
معاون اول ولسی جرگه پیش از این گفته است که گروه داعش در برخی ولسوالی های ولایت ننگرهار مردم را با چالش های جدی روبرو کرده است. ظاهر قدیر گفته است که به طرفدارانش دستور داده تا هلیکوپترهای مشکوک را که افراد مسلح ناشناس را به ولایت ننگرهار انتقال می دهند هدف قرار دهند. این در حال است که چند روز قبل افراد مربوط به گروه داعش چند تن از قیام کنندگان مردمی را که از حمایت معاون اول ولسی جرگه برخوردار بودند سر بریدند. قیام کنندگان نیز سرهای چند تن از افراد وابسته به گروه داعش را از تنشان جدا کردند و این عمل با عکس العمل های مختلف مردم روبرو گردید. از سوی هم وزارت های دفاع و امور داخلی افغانستان گفتند که در چند روز گذشته بیش از 150 تن از افراد وابسته به گروه داعش کشته شدند و نیروهای امنیتی برای سرکوب افراد وابسته به این گروه تلاش هایشان را بیشتر ساختند. در این حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی می گوید که ولسی جرگه و هر نهاد دیگر می تواند درباره این موضوع بررسی انجام دهد.
موضوع مهمی است. حکومت افغانستان به عرصه وقتش هیئت گماش با تحقیقات آغاز کرده و کار جریان دارد، ولی اگر هر نهاد هر گروه دیگری میخواهد این قسمت همکاری کنه کمک کنه ما از این بال میریم. ولسی جرگی افغانستان حق دارند، صلاحیت دارند.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که مبارزه علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار تجدید خواهد شد. اظهارات اخیر ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه نگرانی های جدی را به میان آورده است، اما دیده شود که بررسی هیئت های ولسی جرگه و حکومت افغانستان در این مورد چه نتایجی را در پی خواهد داشت.
نسیم شفق گزارش میداد جنگجویان توسط هلیکوپترها به ننگرهار انتقال داده می شوند. ادعای ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه است. رئیس ولسی جرگه دیروز دستور تحقیق در این مورد را داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
11:18 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. انتظار می رود مذاکرات در مورد راهیابی افغانستان به بر میان مقام های افغان، ایران و هند به زودی آغاز شود. به باور مقام های افغان بندر چابهار بهترین گزینه برای دستیابی افغانستان به بحر است. عبدالله عبدالله رئیس جایه حکومت افغانستان در جریان سفر 3 روزه‌اش به ایران به بندر چابهار رفت و در آنجا تعهد مقام‌های ایرانی را در مورد ایجاد سهولت برای تاجران افغان به دست آورد. جاوید نعیمی در این باره گزارش تهیه کرده.
قرار است مذاکرات سه جانبه میان مقام‌های افغان، ایرانی و هندی در مورد بندر چابهار به زودی آغاز شود. توافق میان افغانستان و ایران در جریان سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت به تهران و دیدارش از چابهار صورت گرفت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه بر رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله در جریان سفر 3 روزه‌اش به ایران و پیش از آمدن به کابل به بندر چابهار رفت و بر اهمیت این بندر برای افغانستان تاکید کرد.
رئیس جایه از بندر چابهار دیدار داشتن و دیدن که چطور ممکن هست که بزرگترین فرصت این بندر استفاده شوه و به خاطر نزدیکترین و ارزانترین راه افغانستان به بحر، ولی بندر بزرگترین فرصت فعال شوه.
افغانستان که ماه گذشته عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کرد، تلاش میکند تا صادرات و وارداتش را از طریق آسیای میانه و ایران بیشتر سازد. در جریان دیدار با رئیس اجرایی حکومت افغانستان، مقام های ایرانی تعهد کردند تا برای افغان هایی که در چابهار سرمایه گذاری میکنند، دسته سهولت ها را فراهم سازند. باز هم جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی.
شرایطی که ایران آماده کرده در اساس او تاجران افغان از ویزه معاف هستن، از محصول گمرکی معاف هستن و از مالیات 20 ساله معاف هستن. بسیار شرایط خوب هستن و تجار افغان گفتن باید تشکر شون تا به ایجا سرمایه گذاری شون.
راه میان زرنج و دلارام که افغانستان را با چابهار ارتباط میدهد ساخته شده است. هند در قیریزی این جاده همکاری مالی کرده. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ناوقت دیشب با هیئت همراهش از ایران به کابل رسید. معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد گفتگوها روی بندر چابهار با مقام های هندی و ایرانی گفت. کمیسیون ها تشکیل خواهند شد تا درباره چگونگی برگزاری نشست بحث کنند و جدول زمانی را برای نشست ها میان کابل، تهران و دهلی نو مشخص سازند.
جاوید نعیمی بود که در برای مسافرت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به ایران و دیدارش از بندر چابهار می گفت. گفته شده که آقای عبدالله تعهد مقام‌های ایرانی را در مورد ایجاد سهولت برای تاجران افغان به دست آورده. تاجران می گویند با ایران در بخش تجارت و ترانزیت مشکلات زیاد دارند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان برادیو آزادی گفت که از رئیس اجرایی خواستند تا در جریان سفرش به ایران راه حل را برای مشکلاتشان جستجو کند. آقای الکوزای در صحبت با نجیبه زمان خبرنگار ما در کابل در این باره بیشتر گفت.
با یک پکیج مشخص پیشنهادی که ما در بخش ترانزیت و در بخش ترانسپورت و در بخش تجارت با ایران مشکلات و پرابلم ها داریم، با مو پکیج و با مو پیشنهادات به تهران رفته بودن و در جلسات به شکل منظم صحبت کردن و همچنان او پیشنهادات و مشکلاتی که ما داشتیم گره هم با رئیس اجرایی در اختیارشان گذاشتیم تا در صحبت های رسمی با جانب ایرانی او را مطرح بکنند. جایی که برای ما اطلاع رسیدن
مثلا چی پیشنهادهای شما داشتین که با نامت رسید؟
پیشنهادات ما ای هستن که در بخش ترانسپورت انتقالات که میشه باید سهولت های لازم برای موترهای افغانی باید مساعد شود. تعطیلا ما مشکلات داریم و با وقت و زمان موتر طی مراحل نمیشه، در بنادر و در سرحدات وقت زیاد میگیرن. سهولت هایی که افغانستان برای ایرانی ها بوجود آورده باید ایرانی ها هم برای موترهای ما همی سهولت ها را بوجود بیارن. همچنان تجارت داخلی هستن، انتقالات پول هستن، لتراب کردیت ها هستن و این مسائل هستن که باید قانونی شواز گیره. و همچنان در بخش ترانزیت باید بندر چابهار که نزدیکترین بندر هستن در این ظرفیت ها باید بوجود بین و چابهار باید توسعه پیدا بکنن. به این ارتباط ما پیشنهادات مشخص داشتیم.
چقدر امیدواری موجود است که مقامات ایرانی بتانند که همین مشکلات تجار افغان حل بسازد؟
ما امیدوار هستیم که بار یک هیئت با صلاحیت که به رئیس شورای وزیران در راس یک هیئت به ایران میرن و در اوجا پروتکول ها امضا شده.
قبل از این هم مقامات افغانی با مقامات ایرانی در مورد ترانزیت و ترانسپورت صحبت های داشتن ولی کدام نتیجه مثبتی نداده. در این بار چقدر امیدواری موجود است که مشکلات تجار افغان با این دیدار کم میشه یا حل میشه؟
متاسفانه قبلا هم صحبت ها صورت گرفته مگر وا در روی کاغذ ماندن عملی نشدن و در طول 10 سال میشه که مشکل چابهار و انتقالات و ترانزیت مشکلات داره تا هنوز به شکل مکمل حل نشده. ما امیدوار هستیم که از دو جانب ایران و هم افغانستان متحد باشه که نمی توافقات صورت میگیره، باید وی پلان تدابیر بسازه و او را عملی بسازه.
خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام رادیو آشنا صدای امریکا و از هفت صبح با معذرت، از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنا صدای آمریکا و از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی را روی همین امواج متوسط 12.96 FM 108.5 شنیده می توانید. حالا از سید سمی عباس می شنویم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه دیلی بیست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان خونریزی و سایه مرگ دوباره بر عساکر امریکایی در افغانستان برگشته است. روزنامه به حادثه اخیر شهر مرجعی ولایت هلمند اشاره می کند که در آن یک سرباز امریکایی کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. روزنامه می افزاید کشته و زخمی شدن این افراد سوالی را ایجاد کرده است که ماموریت کنونی قوای امریکا در افغانستان چی می باشد و وزارت دفاع امریکا ماموریت خود را در این بحران پنهان نگه می دارد. به هر حال به نوشته روزنامه این عساکر که به قوای خاص امریکا مربوط بودند در وقت کمک به قوای افغان در مرجع کشته و زخمی شدند و این نشان می دهد که تعداد عساکر قوای خاص امریکا در افغانستان کافی نیستند که در تمام نقاط داغ این کشور تقسیم شوند و عملیات انجام بدهند. از سوی دیگر قوای خاص امریکا در عراق و سوریه هم مشغول عملیات هستند که از این طریق تقسیم بندی آنها در مناطق بحرانی به شکلی است که آنها نمی توانند مانند یک قوای عادی عمل کنند. از این رو به نوشته دیلی بیست بعضی ها در وزارت دفاع امریکا به این باورند که در سال 2016 عراق و سوریه در محراق توجه امریکا قرار نخواهد داشت، بلکه بحران افغانستان دوباره در مرکز توجه قرار خواهد گرفت. روزنامه می افزاید که مرگ سرباز امریکایی در مرجع اولین قربانی امریکا در سال جاری مسیحی در افغانستان بود و در ظرف چند هفته اخیر هفتمین قربانی آنها در افغانستان به شمار می رفت، زیرا در 21 دسامبر 6 سرباز امریکایی در بیرون از قرارگاه بگرام در 30 کیلومتری شمال کابل کشته شدند. روزنامه هفینگتن پست در شماره اخیر خود به حمله اخیر بر کنسولگری هند در مزار شریف اشاره نموده می نویسد که این حمله تروریستی و حمله روز قبل آن در پتانکوت هندوستان نشان می‌دهد که پاکستان هرچند ظاهراً می‌گوید که در سیاست خود تغییر آورده است، اما در عمل هنوز هم از پدیده جهادیست و تروریسم به حیث یک وسیله سیاست خارجی خود در افغانستان و هند کار می‌گیرد. به نوشته روزنامه پاکستان از این گروه‌های افراطی در جنگ نیابتی خود کار گرفته و چنین می‌شمارد که این جنگ‌ها می‌توانند سیاست خارجی پاکستان را تقویه نمایند و در نهایت از نفوذ هند در افغانستان هم جلوگیری کنند. از سوی دیگر به نوشته هفینگتن پست بعد از 11 سپتامبر رئیس جمهوری آن وقت پاکستان پرویز مشرف در جنگ علیه تروریسم همراه شد، اما باز هم گروه‌هایی که در افغانستان و کشمیر تحت کنترل هند می‌جنگیدند در پاکستان آزادی خواه خطاب می شدند. به نوشته روزنامه لوید ریسیز قوای پاکستان جنرال راحیل شریف در جریان سفر خود به واشنگتن در ماه نوامبر گفت دیگر در بین گروه های جهادیست فرق نمی گذارد و همه را به یک چشم می بیند. ظاهراً این یک تغییری بود که پاکستان در سیاست خود نشان داد. اما اردوی این کشور و مخصوصاً شبکه استخبارات نظامی آن ISI هرگز به این تعهد پابند نبودند. از این رو به نوشته روزنامه تا زمانی که این تبلیغات پاکستان در امریکا خریدار دارد و وعده های آن جدی گرفته می شود، دلیل وجود نخواهد داشت که پاکستان به شکل واقعی سیاست خود را تغییر بدهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میبینم؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. بله این برنامه را امروز از طریق رادیو آزادی شنیده می توانید. تشکر که ما را دنبال میکنید. حالا میپردازیم به چند پیامی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید. احسان الله رحیمی از قندهار نوشته که از رئیس جمهور اشرف غنی میخواهند تا معاش معلمان را زیاد بسازه. و شنونده دیگر به نام سالک از پکتیکا نوشته که حکومت افغانستان باید جلو ساخت و ساز تأسیسات در منطقه انگور اده پاکستان را بگیرد. تشکر از پیام هایتان. چشم برای دریافت پیام های بیشتر شما هستیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرهای مهم با شماست.
در ولایت مقام های امنیتی در ولایت هلمند میگویند ولسوالی مارجه را از طالبان پس گرفتند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفر 3 روزه به ایران 2 تفاهم‌نامه را در عرصه های جهانگردی و ورزشی با مقام های آن کشور امضا کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه چندین عملیات در 2 روز گذشته 19 شورشی در چندین ولایت کشته شدند. منزل یک زن از فعالان جامعه مدنی و یکی از مدیران معارف در ولایت پروان مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. رئیس جمهور افغانستان از موفقیت تیم کرکت کشور اظهار خوشنودی کرد. تیم ملی کرکت افغانستان عضویت 10 تیم برتر شورای جهانی کرکت یا ICC را کسب کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش هسته‌ای کره شمالی را تقویه کرده است. قصر سفید میگوید شواهد بد است آمده نشان میدهند که کره شمالی بم هیدروژنی را موفقانه آزمایش نکرده است. مقام های بحرینی میگویند یک شبکه را در آن کشور که با ایران ارتباط داشت و برای حمله در بحرین برنامه ریزی کرده بود نابود کرده اند. و یک بازیکن فوتبال ایران همچنان در زندان به سر میبرد.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا می پردازیم به گله و شکایت معلمان مکاتب و کارمندان ریاست معارف ولایت پروان از حکومت. آنها می گویند که محیط کاریشان بسیار سرد است و حکومت مواد سوختی لازم را در اختیارشان قرار نداده. احمد هنایش گزارش می دهد.
شمار زیادی از کارمندان مکاتب و مامورین ریاست معارف ولایت پروان شکایت دارند که 1 ماه از زمان رسمی زمستان سپری شده ولی برای آنان سهمیه محروقاتی در نظر گرفته نشده است. مامورین و استادان مکاتب در ولایت پروان سپری کردن در فصل سرما در روزهای کاریشان را دشوار می دانند و از این بابت پریشان به نظر می رسند.
این جانب سخی محمد سرمعلم مکتب ذکور باان علیا می باشد. سالهای قبل در 1-2 سالش 20-20 سیر می دادن یا چند سال پیشترش او را زیاد می دادن 120 سیر 100 سیر می دادن. اما اگر بسیار سرد نبود شخ می شدیم در اینجا دیگه بر ما مواد سوخت که چیزی کدام از ریاست معارف تا فعلا ندادیم.
این جانب سرمعلم سید هاشم زمستان خب بازم سرد است 20-20 سیر چوب سالهای گذشته برای ما دادن. امسال در سال 1394 تا فعلا هیچ مواد سوخت داده نشده. نمی فهمیم که رد چی است، چرا داده نمیشه. با اجیرای خود زغال خریدیم از پیسه شخصی خود. تا فعلا هم در خود مکتب نه کدام بخاری ماندیم، نه کدام مواد سوختی دیگه داریم.
تا فعلا این زمستان ما در اتاق سرد ششتیم، کدام مواد سوخت امسال برای ما داده نشده. باز ما به ملازمین ما کمک میکنیم. او هم امکان مشکل دارن که مواد سوخت به او داده نمیشه که کفایتشان کنه. ما خود معلمین پیسه جمع میکنیم و زغال برشان میخریم که تا زمستان در داخل مکتب صحیح یا مکتب اداره کرده بتونه.
این شکایت کنندگان با این باورند که به دلیل موجودیت فساد اداری زمینه سازی صورت میگیرد تا سهمیه محروقاتی فصل زمستانشان حیف و میل شود.
فساد به خود ریاست موجود است، نمیدیره معارف موجود است. یک تاثیر بد است که پیش کل مردم بدنام است.
اما مسئولان ریاست معارف ولایت پروان در این حال که مشکلات در این خصوص را تایید میکنند میگویند برای حل این مشکل اقداماتی را انجام دادند. نظام الدین رحیمی معاون ریاست معارف ولایت پروان به رادیو آزادی گفت به زودی به این مشکلات شکایت کنندگان رسیدگی خواهد شد.
ما پیشنهاد منظوری شکل جهت منظوری به وزارت معارف میره نوشته کردیم، انشالله فردا امو منظوری شاید بگیرن از وزارت دوباره میایه، ما چوب انشالله در تا یکی دو روز دیگه توزیع میکنیم به ولسوالی ها. سهمی هر ولسوالی و ریاست معارف تربیه معلم هر کدامش علیده است، چوبشان برشان میتیم، اونا بر مکاتب و به اداراتی که دارن توزیع میکنن.
این برای بار اول نیست که به خاطر نبود امکانات لازم زمستانی از مسئولان ریاست معارف ولایت پروان شکایت ها بلند شده است. پیش از این نیز در موارد مختلف از این مسئولان شکایت و سر و صداهای شنیده شده است، اما نگرانی های بیشتر شماری از استادان مکاتب و مامورین ریاست معارف ولایت پروان از آن جا ناشی می شود که احتمال حیف و میل امکانات زمستانیشان وجود دارد. برخی از این شکایت کنندگان که از گرفتن نامشان خودداری می کنند می گویند با توجه به سهل‌انگاری و بی‌پروایی در زمینه رسیدگی به مشکلات زمستانیشان به نظر می رسد که مواد محروقاتی آنان در ماه حمل برایشان برسد و در آن صورت این امکانات را مسئولین ریاست معارف پروان و منازل شخصیشان انتقال می دهند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و به دنبال آن برنامه حقیقت چیست را می توانید بشنوید.
من نوایسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملاد خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل علاقل یکی از معلولین ولایت پکتیا که از به سرنوشتی اسنادهایش در وزارت شهدا و معلولین نگران است و می خواهد تا در مورد برایش وضاحت داده شود. علاقل می گوید که وی قبلا دو کارت معلولیت داشت و پس از شناسایی کارتهایش وی به سارنوالی معرفی گردید و حالا که تمام مراحل اسنادش را سپری کرده اسنادش در وزارت رسیده و کسی در مورد پرداخت حقوقش اجراعات نمی کند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود علاقل بشنویم که مشکلش را با رادیو آزادی این گونه مطرح کرده است.
ما علاقل هستیم، پردوش معلول هستیم، از ولایت پکتیا زنگ زدیم برست.
بگو مشکل چیست؟
مشکل من نمیست، 3 سال شد که تنخواه ما معلولین دو کارتا بودیم. بعضی گفت که ما دوسته چه استلام روان کردیم به چه سرندوالی، او از اون طرف که جواب بیایه باز ماشای شما روالا میکنیم. حالی او ستر محکمه مشران جرگه پسله کرد که از یک کارتش کهت شوه، یک کارتش برش اجرا شوه، باید ماشای جوالا شوه برش بیتی. این چی مکتوبی شد اینجا ما آمد سرندوالی، اینجا ما 14 نفر ازیر شدیم، استلامه از پیش ما کرد، مکتوب بر ما داد ریاست معلولین. یه ریاست او مکتوب روان کرده در وزارت، در وزارت سه ماه شد یه چال نیخو یک رقم آوردش هم نمیشه، یا یک کارت برش داده شو یا نشو. تالی 4 سال شد که ما شما خیده.
حالا چرا شما دو کارت بودین؟ با چی خاطر دو کارت داشتین؟ خودتان قصدن دو کارت گرفته بودین یا اما تو براتان داده شده بود؟ چطور بود؟
نه او کارت ما که جور کرده بودین در سال 1367 جور کرده بودین، بسیار وقت پیش جور کرده بودیم. این حال اینجا نو جور کرده بودیم، بازی که سیستم کمپیوتری شد، بازی نام ما دو نام یک جای سر خود کارت ما بند شده. بعضی گفت که سرندوالی رو روان کردیم در ستر محکمه، او پیسله کرد، مشران جرگم پیسله کرده که معلولین است، چیست، مسکین است، از این بعد همی 3 سال تنخواهش هم اولا شوه، همی دیگه از پیش داشت چی شوه، کار شوه، دیگه 3 سال ماشم برش اولا شوه. مشران جرگه از ستر محکمه پیسله کرد و سرندوالی مکتوب روان کرده، سرندوالی ما رو چی کرد، گفت که بیاد تو از اون استلام کرد. دیگه نفرم 14 نفر یک جایی شدیم به کلگی استلام زمیمه مکتوب و جدول روان کرده در ریاست معلولین. اونجا که رفتم او گفت که ما وزارت تیره روان میکنه که وزارت چی میگه. 3 سال چه ما شد داله در وزارت گرفته یک سوالش نمی آیا. 14 نفر ما کلگی 4 سالش پراشده که چه ما شما را کهید کرده.
حالا بر شما کی گفت که مکتوبتان به وزارت رفته؟
خود ما بردیم به ریاست معلولین، ریاست پکتیا معلولین ما خودم بردیم. اونجا بازم یک کارمند ریاست برد شعبه ارتباط ولایت و وزارت اونجا تسلیم کرده. همه نمبر مکتوبم برای ما داشت که نمبر مکتوب تست اونجا ما برش تسلیم کردیم. شما پشتش برو ما که برم ویس صدای ما را اونجا کس نمیشنوه، هیچ برای ما گوشن کس نمیگیره.
حالا یعنی مکتوبایتان از ولایت هم به چیز آمده، وزارت آمده و ایجا تابال فعلا سرنوشتتان معلوم نیست؟
آه صاحب، تا از ولایت مکتوب سرندوالی به ریاست روان کرده، ریاست معلولین به وزارت روان کرده، به شعبه ارتباط ولایت کس در وزارت به یک شعبه است، شعبه ارتباط ولایت به اونجا او تسلیم کرده و ملنبر مختبم بر ما داده، گفت که به با وزارت باش که چه رقم هدایت میکنم آی رقم اجرا میکنیم، به مکتب سرندوالی ما اجرا نمیکنیم.
حالا خودت وقتی که دو کارت داشتی چند بار حقوق دو دفعی حقوق گرفته بودی خودت از دولت؟
اما وقت خود 300 روپه افغانی با یک ماه بر ما معاش میداد، 300 افغانی یعنی کم بود بیشتر. بعد من مکتوبم نمیشته کرده که از در یک سال باید 12000 روپه پیشش گشته شد و دیگر می 300 معاش برای اوله شد معاش برای داده شد. حالا گفته در مکتوبم نمیشته کرده که یک کارت شکایت شد یکش داده شد. حالا سه ماه شد در وزارت هیچ حوالش نمیه که یا خوب یا برازی یک کار داده شو یا دو کار داده شو یا یک کار شو یا نه قید نشو.
ما مشکل علاگل را با جمیل افغانی معینه وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در امور معلولین مطرح کرده ایم. خانم جمیله در مورد رای حل مشکل علاگل این گونه وعده همکاری را با ما می دهد.
اصلا نمی موضوع دو کارت تقریبا از موضوع دو سه سال است که جریان دارم.
بله.
و در سالهای اخیر فکر کنم که به حدود 600 تنه اینا دریافت کردن که موضوع دو کارت مطرح بودن که کارتشان قید شده و اینا هم به سارنوالی معرفی شدن. سارنوالی برای یک تعداد محدود از اینا قضیه هایشان فیصله کرده و یک تعداد زیادشان هنوز قضیه هایشان به کلی فیصله نکرده و ما مکاتب به پارلمان و ریاست جمهوری و اینا روان کردیم که و چون خود سارنوالی هم میره میگن که وصف جرمی ما وصف جرمیش فقط رئیس جمهور میتونه داشته باشم. دیگه متاسفانه که هنوزم به یک نتیجه نرسیدیم، بازم مکتوب روان کردیم برای دفعه سوم ببینیم که از ریاست جمهوری چی اطلاع میه. ما موضوع بعضی کسایی که اونا پروسه را تایید کردن و از سارنوالی هم برایت خود گرفتن فعلا ما مشکل تخصیص داریم. شما مثل که میفهمین که آخر سال مالی است و در آخر سال مالی تقریبا هم اجرات مالی و اینا بند میشن.
بله.
برادر خوب است که دوباره مراجعه بکنه که انشالله بر سال آینده در آغاز سال بازی برادر چی بگیریم دلست خود بگیریم که مشکلشان هم شد.
بله. مناسب اینا که هستن از دو چشم به حساب معلول هستن و اینا گفتن که فقط ما میخواهیم که اگر وزارت کار امور اجتماعی همراه ما همکاری بکنه در مورد می سرنوشت می اسناد ما بر ما یک معلومات بده که امی اسناد ما در وزارت رسیده ما باز بعدن چه وقت بیایم و چی بکنیم. در مورد از اینم چی همکاری با اینا کردم میتونین که ایر بر از اینا کدام وعده دادم میتونین که اسناد از اینا را یک تعقیب میکنین یک بررسی میکنین ببینین که در کجا از وزارت رسیده نرسیده امی تو یک مشکل داره.
برادری خودم میفهمید که ما به هزارها مراجعین داریم، به این شکل نمیتونیم یک نفر تفکیک کنیم. برادر میشه که مو کارت نمبر و مو معلومات خود ضمن یک غریزه رسمی به اداره ما روان بکنن. انشالله به چیشان رسیدگی میشه برایشان رسیدگی میشه.
اگر خودشان از نزدیک بخواین بیان شما برای اونا اجازه ملاقات میتین که امروز شما از نزدیک ببینه و مشکل خود با شما مطرح بکنه؟
انشالله هیچ نوا قباحت وجود ندارم. دفتر ما برای همه دوستا بازدستر و خوارای معلول که مشکل دارن انشالله ما در خدمت شان هستم.
خب پس شما در قسمت مشکل از اینا یعنی رسیدگی میکنین انشالله اتمن
رسیدگی میکنیم، لیکن یک موضوع تخصیص است که ما منتظر هستیم وزارت مالیات چی وقت به ما پول بتن که مو پروسه شروع شود. دکه در غیر از کارای داخلی و اداری شد انشالله بزرگترین فرصت
حل میشن. این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که شنیدید. شما هم اگر مشکل دارید با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های رادیو آزادی سلام، های من قسیم سلامل را پذیرا شوین. در برنامه این هفته حقیقت چیست آقای نجیب الله ببرکزی کوردیناتور بخش اطفال کمیسیون حقوق بشر افغانستان با ما مهمان هستن. بسیار زیاد تشکر آقای ببرکزی که بر ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که پس از رژیم طالبا و در حدود امی مدت زمان 14 سال یا 15 سال که گذشت، در کنار اقشار دیگه در بخش اطفال هم سرمایه گذاری های شد و بالاخره دفاتر یا ارگان های مختلفه به خاطر حمایت از حقوق اطفال فعالیت های خود آغاز کردن. ضمناً حقوق بشر افغانستان یا کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم یک بخش مشخص داره برای اطفال. چه دستاوردهای عمده موجود است فعلا در بخش بهبود وضعیت اطفال و چقدر مؤثر تمام شده فعالیت های شما و کمپاین هایی که بخاطر در این بخش شما راه‌اندازی کردین؟
بسیار تشکر. به نام خدا تشکر می‌کنم از شما و سلام برای شما و شنوندگان بسیار محترم رادیو آزادی. باید عرض کنیم که مشکلات اطفال در افغانستان مشکلات نیست که به اصطلاح منحصر باشه و 14 سال گذشته. ریشه های زی در از دههای جنگ است متاسفانه که در سالهای جنگ و هم در زمان جنگ و هم در جریان جنگ ها متاسفانه زنان و اطفال آسیب بسیار زیادی بر از اونها رسیده و هنوز هم پیامدهای منفی جنگ ما هنوز هم محسوس میکنیم. در کل نسبت به 14 سال تفاوت های بسیار زیادی در رابطه با انکشاف حقوق اطفال، آگاهی از حقوق اطفال، حمایت در رابطه با موضوعات مختلف اطفال، درج شکایاتی که به کمیسیون به اصطلاح میاین به این معنا است که مردم از حقوق اطفال آگاه شدن. وقتی که یک آدم شکایت میکنه و کمیسیون مراجعه میکنه به این معنا که اینا آگاهی سطح آگاهی بلند رفته.
ولی فکر نمیکنین فقط درج آمار ارقام و یا ثبت قضیه نمیتونه مؤثر تمام شد تا یک گام های عملی برداشته شد؟
ببینین زمان مکلفیت کمیسیون آگاهی و نظارت و حمایت است. زمانی که یک طفل شکایت میکنه مثلا از والدین و یا از معلم و یا از پلیس و یا از کسی که بیرون است شکایت میکنه مراجعه میکنه به کمیسیون، کمیسیون مکلفیت داره باعث یک مساعد حقوقی مساعد قانونی قضیه زیر بررسی بکنه و بنیادی را مطرح بکنه و حداقل در رابطه با عدالت برزی کمک بکنه. اینالی مطابق بر اصول ریاض، اصول بیجینگ و اصول توکیو با کنوانسیون حقوق اطفال، قانون تخلفات اطفال در افغانستان ساخته شده 1985 که از وزارت تربیت به اصطلاح نشر شده
و ممکن دولت هم همکاری میکنه.
بله من عرض کنم برای شما، اینالی وقتی که دولت تعهد کنوانسیون حقوق اطفال داره و میخواهد که مواد کنونسیون حقوق طفل جز قوانین داخلی خود بسازه، ما آن در قانون تخلفات اطفال سن مسئولیت جزایی از 7 ساله بالا رفته به 12 ساله کنوز هم کم، یعنی آن اگر 12 ساله طفل تخلف میکنه، سرخط میکنه، کسره میکنه، بعد از سن تکمیل 12 سالگی میتونه پلیس بره به اصطلاح جلب کنه، بره پیش سالنوال، بره پیش محکمه اطفال و تمام این موارد از اینو پرسان کنه. این حال یک طفل که مثلا پایین تر از این سال است این نمیتونه، او باز راه بدیل دیگه داره که چی باید بکنه، مثلا جزای از او چی است، مثلا در یک تخلف والدینش چقدر مسئولیت داره. مثال این در رابطه با این است که دستاوردها خود کنوانسیون حقوق اطفال و دولت افغانستان از یک دستاورد کلان است.
از در بخش ما تاکید میخوایم بپرسم که بازم شما از سطح همکاری که دولت با شما داره راضی هستین؟ واقعا اونا تا چی حد با شما همکار بوده و تا نسی مشکلات حل
بسید؟ یکانه وزارتی که مربوط میشه به موضوعات اطفال، وزارت محترم کار امور اجتماعی شهدا و معلولین است. این وزارت از آوانه که کمیسیون کار خود در رابطه با حمایت از اطفال شروع کرده در همه موارد، چی در کمپاین ها، چی در آگاهی ها، در مجالس، در مقرره ها، در ساختان قوانین، در همه، حتی با ما بیرون از کشورم ما به یاد دارم که ما پلان قاچاق جلوگیری و مبارزه علیه قاچاق اطفال به کشور سریلانکا در جنوب آسیا تشریح میکردیم. یک مهم صاحب محترم در وقت از وزارت کار اجتماعی با ما بود، اما قسم در مجالس سیپند که مجالس حمایت، یعنی شبکه عمل کرده حمایت از اطفال است، سیپند یک اصطلاح انگلیسی است که در رابطه محافظت اطفال کار میکنن، در ساختن مقرره اطفال گدا، در جمع‌آوری از اینا، در کمپاین های از اینا. ولی یک سلسله کارا از ریشه از قوانین باید تغییر بخوره که تا دولت و نهادهای دیگه دست باز داشته باشه در رابطه با اونا کمک بکنن.
در کنار این مسائل مشکلات را که شما یاد کردین، مشکل ناامنی هم برای مشکلات افزوده و ارقامی را که به اخیر ماز یونیسف به دست آوردیم نشان میده که روزانه در گوشه و کنار افغانستان حدود 5 طفل یا کشته و یا زخمی میشه. واقعا مسئله ناامنی چقدر به نظر شما نگران کننده است؟ چقدر تاثیر کرده بالای وضعیت اطفال؟
ببینید، نه تنها مسئله ناامنی، ما یک سروی و یک مطالعه دیگه در سالهای گذشته بود از دفترهای محترم ماین پاکی که در افغانستان کار میکنن که در 24 ساعت چقدر ماین انفجار میکنه و در این تعداد چقدر اطفال یا مجروح میشه و شهادت میرسن و این کسایی هستن که در دامنهای کوه هست، کسایی هستن که مثلا پشت چوب ایزوم یا میرن، هم ماین و هم امنیهای دیگه که است، متاسفانه اطفال شکار از این میشن. ما باید عرض کنیم که کنونسیون حقوق طفل منع اطفال در فعالیت های مسلحانه پایین تر از سن 14 یا پایین تکمیل سن 15 پایین منع قرار داده، ولی دیده میشه که در بعض موارد هم تلفات میبینن، یعنی بعضی یک شهروند عام در تلفات ملکی اونا بیشترین قربانی رو میتن که ما یقین دارم ما در دو سال گذشته یعنی فیصدی یک مقدار فیصدی را بالاتر شده بوده از فیصدی تلفات افراد ملکی، بخصوص اطفال در تلفات افراد ملکی، اما بخش اطفالش یعنی فیصدی بالا بود. کمیسیون در هر 3 ماه 6 ماه و سالانه راپور نشر میکنه از تلفات ملکی، خواسته باشه ما خدمت شما خواهد گفتیم، ولی ما حدس میزنم که نسبت به سال گذشته فیصدی بالا باید داشته باشه. اینکه چند فیصدش ما منتظر به اونمو گزارش دیتابیس خود بودیم. به هر حال هم طرفای درگیر از اونها استفاده میکنن، باعث کسی که در جنگ شامل باشه و هم متاسفانه بیگناه اونا به شهادت میرسن در عملات انتحاری، در ماینهای کنار جاده و در ماینهایی که منفجر میشن و همسال سنا. بله، باید بگیم که در بین پلیس محلی یک تعداد افراد خردسال نسبت به فقر اقتصادی و مشکلات و بیکاری و ناامنی و همسال از این مثلا شاید باشه که است هم یک سنه
مشکل آمده تشخیص سنه همین اطفال است بچه تعداد وجود داره. بله، یک معضل جدی که متوجه اطفال افغانستان است مسئله بهره‌برداری جنسی است که متاسفانه پدیده منفی بچه بازی هنوز وجود داره. نظر شما چیست در این مورد؟ چقدر این مشکل جدی است و چه ارقامی وجود داره در این سطح؟
من خدمت شما عرض کنم که یکی از وظایف و مکلفیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق اونمو برنامه عمل و اکشن پلان تحقیق در رابطه با موضوعات حاد حقوق بشری است که با اصطلاح انگلیسی شده تابو میگن، کسی که او دست نزده دیگه، با اصطلاح بزن یک آدم در خانه زنبور دست بزن، اگه زورت میکشه دست بزن، اگه زورت نمیکشه دیگه غرض نگی. خوشبختانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق ماده 58 قانون اساسی صلاحیت ازیره داره و مسئلات بر نظارت حقوق بشری افراد داره و ماموریت و مکلفیت کمیسیون است که در این مسائل حاد حقوق بشری اونا تحقیق بکنن و پیشنهادات مثبت و پیشنهادات اصلاحی خود به دولت افغانستان بسپارن. وقتی که ما نظارت از وضعیت حقوق اطفال یا وضعیت حقوق بشری میگیم، نظارت ماموریت کمیسیون است، از تمام محلات سلب آزادی نظارت میکنه. ما ندیدیم که این پشت میلم یک آدم ما دیده باشیم که بدر اینی آدم خدای ناخواسته قتل کرده اونجا بندی است 20 سال یا 10 سال، اون آدم به جرایم امنیت داخلی بوده، اون آدم غصب کرده، اون آدم دزدی کرده، اون آدم تمام امو جنایات و جرمی که اونا کردن دیده باشیم که خب میفهمیم که وقتی که نظارت میکنم از وضعیت حقوق بشری کیس و قضایایش معلوم میشه، ولی ندیدیم که در پشت میلی زندان یک کسی بر ما زندانبان گفته باشه که اون آدم بچه باز است، ما این را آوردیم به جرم بچه بازی، اینی بر ما سوال بود، در حالی که بچه بازی در جامعه اسلامی افغانستان یک ننگ است و در جامعه انسانی از بود کنونسیون حقوق اطفال حق حیات، حق تفریح، حق ساتری، حق تعلیم و تربیه، حق ادغام مجدد، حق گشت و گذار در اجتماع، تمام از این سلب است. ما بهتر از بگیم که یک طفل 12 ساله و 15 ساله به حیث غلام و برده پیش یک آدم کلان سال 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، این خلاف تمام موازین کنونسیون حقوق طفل است و سنت های جامعه اصیل اسلامی. کمیسیون خواست که به خاطر ازی یعنی یک جرم انگاری شو بچه بازی در برش بیس یک جرم در قوانین جزای افغانستان جای داشته باشد. خوشبختانه کمیسیون می کار کرد، در 2 سال جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گروپ اینا تکمیل شد، قانون به اصطلاح ببخشن همی سروی قاچاق سروی اطفال که در بچه بازی اونا چیز هستن، هم با عاملش، هم با شاهدش و هم با کسی که به اصطلاح قربانی است مصاحبه ها صورت گرفت
و این گزارش های موجود داره که حتی بسط حکومت هم هستن مقامات که دست داره
تمامش در این چیز نوشته هستن، وضعیتی که گزارش نشر کردن، تمام عامل ازی، دلیل ازی، مناطق ازی و است و علتهای ازی به تحقیق ذکر است. پیشنهادات به دولت افغانستان صورت گرفته، تحقیق پیشنهادات هم شده، یک فرمان هم تهیه شده که یک فرمان تا که در قانون در 2 سال بازور پارلمان و رئیس جمهور پاس میکنه باید یک فرمان تقنینی باشه که او فرمان جای قدرت ازی را داشته باشه و پلیس بتانه به اصطلاح کسی که بچه باز از سر اونا را به اصطلاح بگیره یا صلاحیت گرفتاریش داشته باشند و تمام از اینا در اون چیز آمده و کار بسیار زیاده هم شده و شامل از این اصلاح قوانین هم شده. بله متاسفانه تعداد زیادی، خب وقتی که پلیس حق دستگیری یک کس را نداشته باشه، ما میگیم در یک محفل بچه بازی یک کس فکر میکند که یک محفل است، در یک عروسی یک کس باید برسه، ولی یک کس نمیتونه به اصطلاح از نگاه قانونی حق قضیه نداره که در این مجلس شما ششتی نرن دیگه، به اصطلاح من است، این وجود نداره. ولی متاسفانه تعدادی از اساس مامورین آلوده‌دبی چه ملکی چه دولتی چه عسکری هم به اصطلاح در این مجالس ششتن. شما سیدیایی که در بازار فروخته میشه میتونه ببینه، شما سیدیایی که در چهار بازار از خوشبختانه سیدی ها حالا کم شده، برای اینکه وزارت محترم داخلی افغانستان برای ما وعده دادن در وقت هم سال ما 1.5 سال پیشی تحقیق انجام میدادیم، در بسیاری قماندانان ولایات تا اونا امر کردن به پلیس جنایی که ایراد جمع بکنن و آزاد به فروخته نشه، ولی در بعض موارد فروخته میشه ولی کم شده. اما ما امیدوار هستیم که پدیده بچه بازی به یک جرم قبول شود که قبول هم شده و دولت اقدامات جدی خود در رابطه با حمایت از اطفال و نجات از اطفال از همچو کسایی که از اونا بهره برداری جنسی سو و اقتصادی و هر نوع بهره برداری میکنن و هر نجات بدن.
بسیار زیاد تشکر میکنم آقای بهرکسی از اینکه بر ما وقت مصاحبه و صحبت دادین. بسیار زیاد
تشکر میکنم. از شما هم زنده باشید.
سازد مرا بیگانه از خیلی زان مای که در شبای غم